أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدية بيشكاه ملكوتية حضرت صديقي طاهرة صلوات عناد بفرمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در بحث ضرورت دین گفتگویی که داشتیم، گفتیم این بحث ما با ضرورت نبوت یک همپوشانی ها و یک افتراق هایی داره. تو بحث ضرورت دین علاوه بر ضرورت قانون، معلم قانون هم ضرورت پیدا کرد، چون همونطور که دیشب اشاره شد قانون به تنهایی گره گشایی نمی کنه. و به همین جهت رسول اکرم تأکید فرمودن که انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی. بعد همین معنا را رسول اکرم که در واعتصموا بحبل الله باشه اونجا تذکر فرمودن، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا. این افتراق و تفرق فرع بر بطلان دیگه، توجه فهمیدین؟ چون حق دیگه اختلاف توش نیست، تفرقه توش نیست. وقتی که تفرقه شد یا همه اطراف باطلن یا اینکه همه منهای یک باطلن. حد اکثر یک حق هست، بقیه جوانبی که اختلاف و تفرق داره از حق اونا باطل میشن. پس بطلان و زلالت روی دیگری است از تفرقه. حالا یا این زلالت علمیه یا علمی و عملی، یا عملی تنهاست یا علمی و عملی. یعنی فرد میفهمه اما خطا میکنه عالمان آمدن، یا نه هم نمیفهمه خب طبعا خطا هم میکنه. پس ولا تفرقو، یعنی راه باطل را نرین، راه گمراهی را طی نکنید، زلالت را توش حرکت نکنید، در مسیر زلال حرکت نکنید. بعد پیامبر اکرم توضیح دادن که این حبل کتاب الله و عترت من، خود عترت. ما ان تمسکتم به ما لن تزلو. لن تزلو که شد یعنی ملتزم حق شدین، اون وقت تفرق نخواهید داشت. توجه فهمیدین؟ پس حبل خدا فقط قرآن نیست. بعدم فهمیدن و انهما لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن. این انهما لن یفترقا خیلی دامنه داره مطلبش، یعنی در امر هدایت شما جدا نمیشن، وگرنه خب معلومه اینا جدا نمیشه، معصومن، دو وجود معصومن. از طرفی از ترکیب آیه تطهیر که فرمود اهل البیت فقط و فقط اهل البیتن که مطهرونن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب فقط اراده بر این قرار گرفته که شما تطهیر خاص بشین، مطهر نیستن دیگه، مطهرن، اون ضامن طهارتشون خداست. این یک. خب کسی که ضامن طهارتش خدا باشه دیگه ناپاک نمیشه دیگه، اراده خدا شکست ناپذیر. دو، فرمود به باطن قرآن فقط مطهرون دست دارن، مس شهودی میکنن، تماس وجودی برقرار میکنن. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خب خیلی معادله روشن ریاضی داره بیان میکنه. یک، به باطن قرآن مس شهودی و وجودی فقط مطهرون دارند ولا غیر. هر دو آیه لسانش لسان حسره، غیر مطهرون به باطن قرآن دسترسی ندارند، فقط مطهرون. دو، مطهرون فقط اهل البیت هم. در نتیجه فقط اهل البیت هستند که تماس وجودی و شهودی با حقیقت قرآن دارند، یعنی قرآن را با تمام مراتبش میفهمند، درک میکنند، اونم نه فهم ذهنی، فهم وجودی. ببینید یه وقتی شما تو کلاس مثلا طب نشستین، مثلا میگن که زخم معده دردش اینه، آپاندیس دردش اینجوریه، اول نمیدونم از سر دل شروع میشه، بعد میاد دور ناف، بعد دردش اینجوریه، بعد حال تهوع داره. خب اینو یه کسی استاد جراحی یا استاد گوارش هم داره تحقیق کرده، عالی هم داره درس میده و خیلی قشنگ، این مساس علمی داره با این مطلب، یعنی مس کرده مطلب رو ولی با ذهنش. حالا همین استاد یه وقتی همین علائم را دچار میشه و آپاندیس میگیره، با تمام وجود الان داره چه کار میکنه؟ میفهمه مطلب رو، خودش یافت اون حقیقت رو، الان در درون خودش یافت. خب پس مس وجودی فقط اهل البیت دارن با تمام مراتب قرآن. این برای ما فهمش سنگینه چون ما اصلا نمیدونیم مراتب قرآن چی هست. تعجبه ما از قرآن فقط چی میدونیم؟ الفاظ و عباراتی که حامل یک سری معانیه، اونم فقط در سطح اول معانیش، در حد ترجمه و عباراتش میدونیم، معانی باطنیش هم خبر نداریم، چه برسه که از معنا بخواد رد بشه به اون حقایقی که وجودیه. قرآن حقایق وجودی داره تو خودش برسه، یعنی چی این الفاظ، همین لفظه ولی یک وجود عینی توش نهفته است. این چطوریه؟ دیگه از سطح فهم ما خارجه. هرچی هم بگیم مثل همون چیزیه، کسی که خبر ندارد ولی با یه سری الفاظ داره میخواد یک اوج آسمان را با مثلا گامهای مثل مورچه طی کنه، مثل مورچه‌ای که داره از کوه دماوند بالا میره به خیال این که به کجا برسه، به کهکشانها رو بذاره زیر پاش. به فرض محال که کوه دماوند را یک عمر چند قرنی پیدا کنه بره بالا، کوه دماوند را رفت، بعضیش اصلا امکانش را نداره. و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اصلا امکان فهمش نیست. تعجب فهمیده؟ خب اون باید کسی اون تجارب را داشته باشه تا بعد بفهمه که یعنی چی تو مراتب عالم. مثلا فرض کنید که عقول مفارق، من الان با قرآن متحد شدم، مثلا نمیدونیم کلماتش برامون هست. خب چقدر بده که فقط بهرمون از حقایق یک سری کلمات باشه. انشاءالله خداوند دست همه ما رو بگیره به حقایق برسونه نه به کلمات. و این دستگیری خدا هم معونه میخواد دیگه، با آدم بهاشو بپردازه. تا زمانی که آدم در درگیر امور پست باشه هیچ وقت به معالی نمیرسه. حضرت عیسی فرمودن که لن یلج ملکوت السما من لم یولد مرتعین، به ملکوت آسمان ها نمیرسد کسی که دوباره زاییده نشود. باید مثل یک جنینی که تنگ شده، اون جنین اولش که مثلا یه میلیمتر فکر میکنه فضانش وسیعه، وقتی بزرگ شد اون زهدان و اون شکم مادر بهش تنگ میشه دیگه، تاب نمیاره، لغت بزنه، مش بزنه، من دیگه اینجا طاقت ماندن در این سرا بستر شد. کسی به اون حقایق میرسه که نسبتش تو این دنیا اینجوری باشه، تنگ شده باشه، حتی از ضاقت علیهم الارض به ما رحمت. خدا در وصف توبه کنندگان واقعی اینجوری میگه، فقط اینجاست که ما توبهشون رو پذیرفتیم، حتی از ضاقت علیهم الارض به ما رحبت، زمین با همه وسعتش بر اینا تنگ شده بود. و ضاقت علیهم انفسهم، نفس خودشون هم برایشون تنگ شده بود. چیزی کسی که توی کیسه گونیش کردن و جا تنگه نمیتونه، میخواد خفه بشه. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، و دیگه فهمیدن دیگه جز خدا کسی نیست نجاتشون بده. اون وقته که از این رحم طبیعت خارج میشه و اون وقت مقدمه وصولش به ملکوت. کی اینطوری میشه فرد؟ وقتی که دلخوشیش دلخوشی های پست نباشه، بکنه. ناراحتیش ناراحتی های پست نباشه. تا خوشی ها و ناخوشی هاش با امور دنیاییه، این به دنیا دلخوشه، دنیا براش وسیعه. کسی هم که دنیا براش وسیع باشه از دنیا خارج نمیشه. توجه فهمیدی؟ ملاکش ببینه آدم چیا خوشحالش میکنه چیا ناراحتش میکنه. این آقایی که اینجا آمدن صحبت کردن، ما همینجا تو خیابون داشتیم میامدیم، با موتور ما رو سوار کردن آوردن اینجا. بعد میگفت ایشون مسیرش هم جای دیگه بود، من هرچی هم اصرار کردم نپذیرفتن. دیدم مثل کسی که مثلا فرض کنید یه لذت خیلی زیادی از یک امری برده باشه، وقتی مثلا یه حرفی از امیرالمومنین گفته میشد، مثلا انگار گفت همه دنیا رو به من میدن. تجربه. من گفتم یکم حال خودت رو شما تشریف بیارین برای رفقای ما هم بگین. لذت ها و رنج ها، خوشی ها ناخوشی ها، از چی خوشحال میشه از چی ناراحت میشه. هر صورت. لن یلج ملکوت السماء من لم یولد مرتی، کسی که دوباره ولادت نداشته باشه به ملکوت نائل نمی شود، خودش رو ضایع کرده، چون انسان موجود ملکوتیه، حسرت خواهد خورد. هر که در مزرع دل تخم وفا کشت نکرد، زرد رویی کشد از حاصل خود وقت درو. بعد از این حرفا بیشتر بگیم، باید عادت کنیم سر کار تو خونه اینقدر حرفهای زائد، بی خود، بی فایده، لا تائل، افسرد کننده صبح تا شب میزنیم. گاهی میبینیم که مثلا یک ماه، یک سال گذشت ما حرف آسمانی نزدیم، همش داشتیم از اسافل خودمون حرف میزدیم. اینطوری وقتی آدم نشنوه، نگه، چجوری میخواد سیر کنه؟ خیلی وقتا ممکنه شغل ما گفتن باشه، اصلا شغل حرفه‌ای شده بنده برای شما بود، ولی تو گرده های خودمونی با هم که میشینیم اصلا از یه حرفا نیست. اینا دیگه آدم میشه ضبط صوت. کسی که دغدغش باشه حرف میزنه دیگه. خدا رحمت کنه این مرحوم شیخ رجب علی خیاط، اون یادنامش نوشته بود که کمتر میشد که جمله‌ای بگه توش کلمه خدا نباشه. و کسی که یک حالی داره اونها نمیتونه کتمان کنه. شما بگین بس، یه وقتی داستانی میگن که مجنون نشسته بود همینجور رو زمین داشت یه چیز مینمش، دیدن نشته مثل لیلی 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 لیلی، گفت مشق نام لیلی میکنم. ترجمه فهمیدی؟ هیچ چیز ارزش نداره که بالاخره شما همه وجودتون، همه عشقتون رو خرج اون کنید جز خدا. خدا خواهی سلامت خط بفرمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. داشتیم اینو میگفتیم که ما اهل البیت را وقتی که ازشون ذکر میکنیم، اینا حقیقت قرآن را با وجودشون یگانه میدانیم. سندش آیه تطهیر به انضمام آیه مس، لا یمسه الا المطهرون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس اینا تمام مراحل قرآن با وجودشون متحد شده، شدن قرآن ناطق، بنابراین تفسیرشون هم تفسیر معصومانه از قرآنه، و الا تفاسیر دیگه تفاسیر اختلاف آوره. کسی که معصوم نباشه، اسمتش هم اسمت تام نباشه، معرفی نشده باشه، بعد قرآن به تنهایی میشه سبب اختلافش، همه با هم جنگ و بحث دارن، تازه به فرض این که مغرض توشون نباشد. که بنده و شما خوب میفهمیم این را که تو هیچ جامعه نیست الا این که توش آدم های پست قرضدار هستن. یعنی همیشه اتفاقا اکثر اختلافات مال کجاست؟ نه مال کسر فهمه، نقص در ادراکه، اکثرا مال کجاست؟ مال قرض و مرض هاست. بل یرید الانسان لیفجر امامه. شما همین معنای شرک و بت پرستی رو ببینید، حضرت عیسی را به خدایی گرفتن را ببینیم. خیلی چیز ساده ایه. چطور 2 میلیارد انسان قائل اینن که این پسر خداست؟ بعدم میگن پسر خداست، بعد خود خداست. خب بالاخره بعد میگن خدای پسر دیگه، یعنی هم خداست هم پسر خداست. تسلیس که شد یعنی تک تک اونا هم میشن چی؟ خودشون میشن خدا دیگه. بعد حضرت مریم چی میشه این وسط؟ هم میشه مادر خدا هم میشه زن خدا. از اون جهت که پسر خداست حضرت مریم میشه زن خدا، از اون جهت که خود خودش میشه مادر خدا. خواخیه نیاز به تیزهوشی نداره که این کدوم خداییه که تونستن به دار بکشنش؟ خدایی که از خودش نتونه محافظت کنه دارش بزنن به صلیب بکشنش؟ در فهمونه چه چیز ساده ایه؟ چون خود مسیحی ها میگن به صلیب کشیدنش دیگه. مشکل فهم نیست، اکثر اختلافات مال کجاست؟ غرضها و مرضها، تمایلات، تمایله که میاد مسیر نشون میده. بعد با هزار توجیه اون مسیر را اینقدر میپیچونه که هر کی بیاد تو اون مسیر گیج بشه بگه آره شاید یه بخشش هم درست باشه. توجه فهمیدین؟ مثل کسی که بندازنش توی یک راه حیرت آور، از این ور برو از این ور برو از اون ور برو از این ور برو. توجیه وقتی که در خدمت مغالطه باشه ذهنها از درکش چیز میشن دیگه، به راحتی نمیتونن خلاص بشن. کار مغالطه همینه دیگه، توجیه غلط ها میشه مغالطه، مغالطه این توجیه کارهای غلط. پس تازه این که عرض کردیم یه درصدی بود که غرض و مرض نداره، اختلاف ها ناشی از قصور ادراک. بخش زیادی هم هست که اصلا غرض و مرض داره. تعجب فهمیدیم؟ بنابراین اگر که صحبت از ضرورت دینه و دینم عامل نجاته، صحبت از ضرورت متن است و معلم متن. این یک، این معلم متن در یک مقطع میشه پیغمبر نبی، در یک مقطع میشه امام وصی. این پس این یک بخش که این دوتا از هم جدا نمیشن، مفسر معصوم میخواد و تنها راه سعادت و نجات اینه. این را در قرآن عرض کردم به عبارات مختلف بیان میکنه، نه به یکی دوتا عبارت. ببینید توی این جریان سوره آیت الکرسی، تو اون دوتا آیه الحاقی به آیت الکرسی، بله تو لا اکراه فی الدین، چون آیت الکرسی از لحاظ فقهی میگن همون یک دونه آیه اوله، اکثر فقها همینو میگن، یعنی اگر جایی وارد شده که آیت الکرسی خونده بشه همون آیه اول، الله لا اله الا هو تا و هو السمیع العلیم، اون لا اکراه فی الدین و اون الله ولی الذین آمنوا از لحاظ فقهی جزء آیت الکرسی نیست، ولی خب اکثرا گفتن خوب مستحبه که بخونن، وقتی آیت الکرسی میخونن اون دو تا هم بخونن. بعد تو اون آیه میفهمد که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. در یک دقت نظر به این آیه که الان نمیخوایم این آیه رو ورود کنیم، این یکی از آیات کلیدی راجع به اهل البیت. بعد ذیلش هم خود اهل البیت روایات فراوان دارن که میگن نحن العروة الوثقا، نحن العروة، نحن عروة الوثقا. بعد این کفر به طاغوت و ایمان به خدا نتیجهش میشه چی؟ تمسک به عروه وثقی. کفر به طاغوت، تمام جوانب زلال و خطا را کنار زدن و ایمان به خدا مستقر اگر بشود، بعد اونجا به عروه وثقی که قرآن و اهل البیت باشه فرد تمسک کرده، اون وقت تمسکش محقق میشه. عرض کردم این آیه کیفیت تحلیلش که این چجوری به اهل البیت میرسه یکی دو جلسه بحث میخواد، فعلا کار نداریم بهش. پس آنچه خداوند از ما خواسته حبل بود، دینش بود، دینش هم این دو قسمت بود، قرآن ناطق به اضافه قرآن صامت. این یک. همینجا یه اشاره بکنم، بعدن چون ممکنه به خود مطالبش نرسیم، اهل البیت وقتی که گفتگو ازشون میکنیم چند موطن گفتگو دارن. یک مرتبه اهل البیت اون مرتبه‌ای که وساطت فیض دارن در عالم انسانی، عالم انسانی، این یک. ولی به اینجا ختم نمیشه، یه مرتبه از مراتب شؤوناتشون بحث جایگاهشون در کل عالم وجود، این دو که باید این روشن بشه. یه مرتبه از مراتب وجودشون و شؤونشون، شؤونشون راجع به بحث عالم آخرته که مثل شفاعت و اینا مال اونجاست، آیات مثل اعراف مال اونجاست. حالا چرا آخرت رو جدا کرده؟ خداوند به خصوصه آیات متکثری راجع به اهل البیت در آخرت ذکر کرده، این یک سری داره، فعلا بهش کار نداریم. یک بحث از مباحث شؤونات اهل البیت رابطهشون با خود خداست، پس جایگاهشون نسبت به خدا در عالم هستی، در عالم انسانی و در عالم قیامت، این چهار تا. خود در عالم انسانی هم باز دو دست است، یکی اون سطح اولیه‌اش که برمیگرده به شؤون اهل البیت در عالم تشریع انسانی، یعنی رابطه اهل البیت با عالم انسانی از حیث دین که چه کار میکنن اینا. یک بخشش هم رابطه شونه با عالم انسانی از حیث تکوین، یعنی نسبتشون در خلق عالم انسانی چجوریه. توجه فهمیدین؟ اینا همه حساب و کتاب داره، قرآن چیز بی حساب و کتاب نمیگه. به این مثلا ولقد خلقنا السماوات والارض فی ستت ایام، این عدد شش در مراتب خلقت و رسیدن انسان به کمالات در سابقه این شکلگیری اثر داره. خدا نمیتونست این مراتب خلقت را به جای شش دوره در چهار دوره انجام بده، میشد دیگه در یک دوره انجام بده، یک دوره به هم پیوسته. این که ششه یعنی از هم منفصله، در یه مقطعی این اتفاقاته، یه مقطعی اینه، یه مقطعی اینه که میشه از هم جدا کرد. اینا چیزایی که هنوز علم بهش نرسیده. چرا؟ به خاطر اینکه میفهمد که این شش دوره بودن در خلافت انسان مهم تأثیر داره. از علم معلوم هم نیست هیچ وقت بتونه به اینا برسه. شش دوره ادوار به وجود آمدن نظام این کیهانی ما. بعد خودش چند تا آسمانه؟ هفت تا. نمیشد پنج تا باشه، هشت تا باشه؟ باز می‌فهمد این هفت در به نهایت رسیدن خلافت انسان دخیله. اینه که بگم همه سند قرآنی داره ها، الان من دارم ادعاش رو مطرح میکنم. چجوری این عدد هفت دخیله، هفت آسمان، در اینکه انسان به اون مرتبه خلافت برسه؟ خب بعد انشاءالله امام زمان بیان از همون علوم 27 هایی که مونده به ما بگن این دار. به هر صورت بعد اینه که عرض کردم خدمت سروران که اهل البیت در این عالم دخیلن، در نظام انسانی دخیلن، در روایت اشاراتی شده، مثلا فهمدن 14,000 سال قبل از خلقت عالم نور مثلا امیرالمومنین از نور رسول اکرم مثلا منشق شد. این 14,000 سال وقتی که نه خورشیدی است، نه ماهی است، نه زمینی است، نه منظومه شمسی است که دورش بگرده، سال یعنی چی؟ این 14,000 سال یا 12,000 سال یا 7,000 سال که در عبارات مختلف آمده، اسراریه که برای این که به ما بفهمه خبری هست. فقط از کنار اخبار بی خبر رد نشون. حالا متوجه نمیشی، بدان که حقایق عظیمی در جریانه و اینا هم در نظام وجود اثر داره. پس یکی از اون جایگاه های اهل البیت، جایگاه اهل البیت در نظام بحث انسانی، خود این جایگاه اهل البیت و نسبت اهل البیت و نظام انسانی دو تا شعبه داره. نسبت اهل البیت راجع به تکوین عالم انسانی و نسبت اهل البیت راجع به تشریع و دین انسان ها. خب اون بحثی که به دین شناسی ما مربوطه این قسمته، نسبت اهل البیت با عالم انسانی، اونم از زاویه دین، تشریع، به تکوینش کار نداریم. خب بعد چون میدونی اینا خیلی چیز سخته، همینجور آدم گاهی وقتا فکر میکنه که یه چیز رو به دست آورد، بعد که فکر میکنه نه، چیزی نیست تو دستش. این که فکر میکرد یه چیزی، چون ببینید حضرت حجت علیه السلام، الان شما چه بهره ای از حضرت میبری؟ چه میبری؟ بهره ظاهری که نداریم که، درسته؟ که مثلا مثل ائمه دیگه در طول این سالها شاگردهایی رو پرورش داده باشن، روایاتی گفته باشن و اینها، درسته؟ بعد از غیبت کبرا دیگه نداشتیم که جز چند تا توقیع. خب این استفاده از امام از پس ابر، خورشید در پس ابر، یعنی چی؟ حرفای شاعرانه و ادبی رو بذارین کنار، ببین چی میفهمین از این؟ چی کار میکنه امام غائب برای شما؟ اگر هدایت باطنیه صرفا، اینه که رسول اکرم هم میکنه، رسول اکرم که با رحلت که دستش از آسمان کوتاه نشد، از زمین کوتاه نمیشه که، پس فایده امام غایب چیه الان؟ اینکه به دل کسی چیزی بیفته، هدایت بشه، هدایت باطنی بشه. این آثار رو تمام اهل البیت دارن، ولا نه اهل البیت، شهدا هم دارن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات یا امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. مگه خب بقیه اموات احیاء نیستن؟ هرچی میمیره انسان حیاتش چی میشه؟ قوت پیدا میکنه. اموات که شد حیاتش احیاء به مرتبه بالاتری حیات پیدا کرد. نه مؤمنین، کفار. وقتی که رسول اکرم سر کشته های جنگ بدر رفتن انداختنشون تو چاهای بدر، بعد سرشون کردن تو اون چاه، فرمودن که ما وعده پروردگار خودمون رو حق یافتیم. فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟ شما هم دیدین وعده درست بود؟ یافتین؟ بعد بعضی از اصحاب گفتن یا رسول الله مگه اینا میشنون؟ فرمودن امروز اینها از شما اسمع و ابصرن، شنواتر و بیناتر. تعجب فرمودین؟ با مرگ انتقال پیدا میکنه انسان از عالم به عالم وسیع‌تر، به حیات واسع‌تر، شدیدتر، قوی‌تر. خب اگه این طوریه، پس این که میفهمد شهدا حیان، این که اختصاص به شهدا نداره که. شما ولا تحسبن الذين ماتوا امواتا بل احیاء، اونجوری نیست، همینجوری هم دیگه. این که بفهمد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، این اشاره به یک مرتبه خاصی از حیات میکنه. ولی همه امواتی که پاکن احیاءن اندرب بشونم یرزقونن دیگه. تجربه فهمیدی؟ یکی از توجیهاتی که میشه کرد برای این احیاء بودنی که خدا اینجوری تذکر میده، یعنی حیاتشون به گونه‌ایه، نوعی از حیات دارن که میتونن تو این عالم حیات را القا کنن، تو این عالم ما. یعنی طوریه که شما حیاتشون اگر چشمتون باز باشه میتونین حس کنین، تصرف میکنن تو این عالم. خب اگه یک شهیدی که در راه خدا شهید شده این طوریه، بعد اولیاء خدا چجوری هم؟ امام اولیاء، رعیت اینجوری هم. امام اولیاء در چه سطحیه؟ خب پس این که این هدایت باطنی بکنه و یه سری همچی کارهایی دیگه، پیغمبر اینجا رو انجام میده، امیرالمومنین انجام میده، امام حسن عسکری انجام میده، چی دیگه تو ذهنتونه؟ بعضی چیزا اسراری داره که انسان به راحتی به چنگ نمیتونه بیاره. بگذاریم. پس اون شؤونات اهل بیت تکوینیش را کار نداریم، تشریعیاش، اونم سطحیش که به الان ما مرتبط میشه، 4-5 تا کار اساسیه. یک، اینکه مفسر معصوم دینن، مفسر معصوم حقایق قرآن، حقایق دین، اونم حقایق با جمیع مراتب حقایقش ها. اینی که مثلا یک آیه رو برای یه نفر یه طور توضیح میدن، برای یه نفر دیگه یه چیز دیگه میگن، برای یه نفر یه چیز دیگه میگن، برای یه نفر یه چیز دیگه میگن، برای یه نفر دیگه یه چیز دیگه، بسته به مراتب فهمشون و بسته به مراتب سیرشون. خب نه اینکه فقط بگن این آیه این مفهوم را داره ها، این یه سطح خیلی خیلی کوچکی از اون تفسیر و تبیین اهل البیته. چون تا اینا گفته میشه مثالش اینه که میگن نماز تو قرآن آمده ولی رکعاتش نیامده. این خیلی امر عظیمی ها. شما ببینید تمام عباداتی که قرآن امر به عبادت کرده، هیچ کدوم جزئیاتش رو نمیگه. دین که این چقدر مطلب بزرگیه؟ البته، ولی نباید فقط در این سطح آدم فکر کنه همه مطلب همین است. تک تک آیات این مراتب را داره، فقط ظواهر احکام نیست. دین قرآن یعنی علم بی نهایت. اون کسی که بی نهایتشو بتونه استخراج کنه، این میشه تفسیر معصوم. اینکه یک چیزایی میگه که ما نمیدانیم، ولی ممکن بود که یه تلاشی بکنن، حالا به جای امام مثلا هزار هزار نفر در طول تاریخ تفسیر و فهم قرآن و دین بیان تلاش کنن یه چیزایی شو بفهمن، بله ممکنه، ولی یه چیزایی هست که اصلا نمیتونیم بفهمیم. این مالا تعلمون نیست، مالم تکونو تعلمونه، تعجب فهمون اصلا نمیتوان فهمید. همون به سال سادش بیاییم ما هممون فکر کنیم و همه عالم فکر کنن، میگه اقیم الصلاة مثلا آتو الزکا کتب علیکم الصیام، این چیکار داره میکنه؟ چیو داره میگه؟ مگه میشه فهمی؟ اینه که این شأن اهل بیت قیم قرآنن. قیم به معنی این که آنچه در قرآن هست به همان طوری که هست قوام میبخشن، اون کاری که ما نمیتونیم بکنیم. بعد نکتش این طوریه، نکتش این نیستش که از یه جای شنیدن دارن به شما میگن، چون ما هم الان اینو از اهل بیت شنیدیم، میشیم مثل اهل بیت بگیم نماز صبح دو رکعته مثلا، چی؟ اون چیه؟ اون کسیه که این حرفو میزنه و مس شهودی با قرآن داره، یعنی کسیه که تا نهایت قرآن بالا رفته، همون مراتب وجودی حقیقی را در جانش نشسته، اون تا اونجا بالا رفته، وقتی که اقیم الصلاة را میگه اون صلاة در جانش تجلی میکنه، میگه آها اینه. مثال نداریم تا مثال بخوام بگم، چون مسئلهش مسئله علم حضوریه، خیلی مثال نازل نازلش همون که یه کسی یه درد شدید مثلا فرض کنیم که پانکراس گرفته، نمیدونم التهاب پانکراس گرفته، آپاندیس گرفته، یه کلمه آپاندیس میشنوه میتونه یه ساعت براتون صحبت کنه. از کجا میگه اینا رو؟ چون باش متحد شد. او مثل بلاتش اینا چیزی نیستش که خود خیلی مثال نداریم، ترجمه فرمودیم مثال باش نداریم تو این عالم، ولی اونی که این مراتب رو تا همش به صورت وجودی اتحاد پیدا کرده خودشه، وقتی که داره میگه اقیم الصلاة داره از مراتبیه که خودش دارد رو حکایت میکنه، که در مراتب نظام با قرآن بالا رفته. همه این بعد وقتی که میگه نماز چگونه است دیگه از جایی نشنیده، نفس نماز را محقق شده این نماز رو داره میبینه، تمام احکام بالاتر از احکام در اون معارف که ورای ظاهرش ما خیلی چیزاشو نمیفهمیم، مثلا وقال الذین کفروا لخزن وقال الذین فی النار لخزنت جهنم، اون که با قرآن سیر کرده عالم قیامت کبرا را در جانش پیاده کرده، وقتی میگه خزنه جهنم، جهنم و با همه خزنش الان میشن شؤون وجودی خودش، مثل اون دردی که شما احساس کردی. اینه که معصوم چیزایی میگه که ما اصلا نمیتونیم بگیم، میگه خزنه به جنت اینه، خزنه نار اینه، اینجوری عمل میکنه، وقتی که یه مثلا غضبی میکنه آتش شعله ور میشه، توجه فرمودید؟ نه اینکه تازه ببینه، به دیدن میشه رؤیت عین الیقینی، مگه کسی اونجا شهود کنه؟ فوق اینه دیگه. بعد میگه آسمان اول اصلا مقصود یک ملکه، اسمش اسماعیل مثلا، بعد و ما كنت بله ما كنت بالملأ الاعلى اذ يختصمون، تو در ملأ اعلا نبودی که با هم اختصام میکردن، خصومت میکردن. ملأ اعلا یعنی چی؟ ملائکه مقرب مگه اصلا اختصام دارن، دعوا دارن اونجا، سر بحث مگه دارن؟ علم محضن، سلم محضن، شهود حقن. و بعد میگه بله در آسمان خبرهایی بود، اتت السماء و حق لها ان تأت، آسمان پر از قلقل است. حق هم همینه، دارم میبینم، اونم نه دیدن بیرونی، دیدن در درون خودم. درجه فهمیدیم؟ مثل اینکه مثلا شما اینجا رو داغ کنن 80 درجه 100 درجه شما ببینین که این مثلا حرارت پیدا کرد. یه وقتی این حرارت رو در جان شما بذارن، بدن ما طاقت مثلا 100-120 درجه حرارت رو داشت، وقت با تمام وجود احساس کنه. تجربه فهمیده؟ خیلی فرق داره. تی تا بگن این مثلا چقدر داغ، دست میبریم نزدیک مثلا حرارت چه حس میکنه، تا این 700 درجه در خودش احساس کنه. این تفاوت از کجا تا کجاست؟ تفاوت عین الیقین با حق الیقین تفاوت بی نهایته. ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم. تازه عمده این اسرار، معارف و احکامی که امکان نداره ما بفهمیم، به اصطلاح اهل معرفت توریست ورای تور عقل، تور ولایت، توریست ورای تور عقل. همونطور که عقل توریست ورای تور حس، با حس چی میشه فهمید از حقایق عقلانی؟ هیچی. اونم حقایقی که فقط با طور ولایت و نبوت میشه فهمید. اینی که در چیز داریم، حتی در رعیت داریم، که مثلا کسانی از اهل معرفت گفتن که ما در قل هوه، قل هو الله احد، در هوش قل هو الله احد، بعد اینا گفتن در هوش ما میتونیم یک دنیا حرف بزنیم. الکی حرف نمیزنن و اهلشو پیدا کنن، یه دنیا حرف میزنن. در بای بسم الله الرحمن الرحیم، در نقطه با، در راجب نقطه چقدر میشه حرف زن؟ داریم اصلا روایت شده داریم که ابن عباس گفتش حضرت امیر یه شب تا صبح راجب بسم نقطه بسم الله، راجب بس نقطه بسم الله با من حرف زد. حالا چی گفته حضرت امیر؟ چنده من حاضر بودم، همین الان هم حاضرم، آنچه دارم و بدم ندارم بدم، بعدم آخرین لحظه عمرم باشه، بعد بفهم ازت چی فهمیدن. چون فرموده لفظی دیگه نیست، چون ابن عباس میگه که من سینم تنگ شد. سینه تنگ شدن با الفاظ نیست، با مفاهیم ذهنی است. خستگی هست، سینه تنگ شدن با یک سری حقایق. با این لفظ میگه با همه هوه من همه حقایق برام باز میشه، شکفته میشه. هر چه میخواهی بگو تو، من از هوه برات بگم. همین آیه، همین کلمه همه حقایق رو گفته. تجربه فهمید؟ مثل اون مثالی که عرض کردم، یک کسی سرطان داشته باشه، سرطان مغز و استخوان با دردهای تیر کشنده، چند سال با این سرطان با انواع عوارضش سر کرده، میگه از یک کلمه سرطان، نه اینکه برم جایی رو خونده باشم، برای تو من یه سال حرف میزنم، یه سال نشد یه روز حرف میزنم، یه هفته حرف میزنم. تعجبم مثلا ما اهل این شهریم، اهل این کشوریم. تجربه اینا مثال ها عرض میکنم، مثال ها خیلی مثال های ناقصیه. این شهر رو جاهای مختلفشو گشتیم، خیابوناشو انس داریم، باهاش بزرگ شدیم، توش زندگی کردیم، حرمش رفتیم، اون گنبد زیبا رو دیدیم، ستونای حرم، جاهای مختلفش. حالا بریم توی کشور غریب، کشوری که اصلا کلمه ایران رو نمیشناسن، بریم تو مریخ، یه کلمه ایران بگن چقدر ما میتونیم حرف بزنیم؟ تجربه میدیم؟ مال اونجاست، اهل اونجاست. میگه لازم نیستش که قرآن خیلی گسترده باشه، یه کلمه شو بگو تا من همه شو بگم. یک دنیا مسائل، یک دنیا معارف. تازه اینی که ما داریم با ذهنمونه، ذهن با ذهنمون اینجاها رو دیدیم. این مثالایی که گفتم که ما راجع به مشهد حرم این برانبر میتونیم صحبت کنیم با یک کلمه، این به ذهن ما میاد که با یک لفظ از حرم و ستونها و کاشیکاریاش و چیزهای مختلفی که تو حرم هست و اینا صحبت کنیم. و الا در اون چیز، در حقیقت اینا که ما لمس نکردیم، که اینا دیدیم، اونم تازه دیده هاییه که در ذهنمون خاطرش مونده. همه چیزی که یعنی با چند قیده، اولا که علمای حصولی و ایناست، ثانیا همون هم همش نیست، اونه که تو حافظمون مونده باشه، فراموش نکرده باشه. چه برسه به عالم ملکوت که بی نهایت وسعت داره نسبت به دنیا، و چه برسه به علمی که سنخش سنخ شهوده که اصلا بی نهایت قویتر و وسیع‌تر نسبت به علم حصولی. چه برسه اون شهودم با جانش متحد شده باشه که گویی داره از خودش خبر میده، چون وجودش با اون حقایق متحد شده. دقیق فهمیده؟ چون قرآن قرار نیست تمام حقایق را به صورت الفاظ و عبارات که ما بفهمیم بگه، چون اصلا این ممکن نیست. الفاظ و عبارات دائر مدار قرارداده، قراردادن دائر مدار فهمه. ما چیزی که اصلا به اونجا نرفتیم چجوری میخواییم لفظ براش وضع کنیم؟ لفظ تابع فهم اون محتوای ذهنیه، محتوای ذهنی هم تابع فهم انسانه دیگه. چیزی که اصلا تو ذهن ازش هیچی نیست، لفظش رو چجوری میخواد وضع کنه؟ ممکن نیست اصلا به الفاظ در بیاد، چون ما تو ذهنمون از اونا خبری نداریم. به فرضم که میتونست به الفاظ در بیاد، همه حقایق رو بخواد بگه، 1,000,000 جلد کتاب میشد قرآن، 100,000 جلد کتاب میشد. مگه میتونیم بخونیمش بعد یه همچی متنی را؟ 10,000 جلد کتاب میشد، 100 جلد کتاب میشد. شما که خیلی بزرگوار هستین، مذهبی هستین، تا حالا چند دور قرآن خوندین؟ اگه 100 جلد بود یه دور میخوندین؟ دیگه هدایت نمیشد، نه میخونن نه اگر بخونن هدایت میشن. چرا؟ چون وقتی که گسترش پیدا کرد، احاطه نسبی هم دیگه پیدا نمی کنه آدم. ضمن این که وقتی که زیاد شد حقایق، گفته ها خیلی زیاد شد، خطاها و اختلافات فوق العاده زیاد میشه توش، بی حد و حصر میشه. پس قرار شده قرآن همه حقایق را بگه و گفته، همه حرفا هم زده، تبیانا لکل شیء. اما همه حرفا به الفاظی که بنده و شما همین الان مواجه بشیم و همین الان هم بفهمیم، نه ممکن بود، شما تجربهش نداشتیم تا لمسش کرد. شما 500 سال پیش کلمه تلویزیون را هم میگفتن، مگه چی میامد تو ذهن؟ کلمه تلویزیون اون وقت مثلا کلمه ولویزیون بود. چه معنی داره ولویزیون تو ذهنش؟ هیچ، یه کلمه لغوه، درسته؟ وقتی تجربه ای نداره، کلمه هم بگن چیزی پوچه براش. بعد قرار همه حرف ها را بزند چون باید بزنه. ما هو علی الغیب بزنین، هیچ چیزی از عالم ملک و ملکوت را نسبت بهش بخیل نیست، همه را گفته. از طرفی همه حرف ها را زده، تبیانا لکل شیئن، اما به چه شکل زده؟ به یک شکلی گفته که می توانند دیگران اینم بفهمند به اندازه فهم خودشون. اگر سلوک کنن میبینن از همون یه چیزای دیگه میفهمن. حالا که سلوک بیشتر کردن از همون یه چیزای دیگه میفهمن. اصلا اعجاز کرده خدا در قرآنش، اصل اعجاز ایناست. یعنی همین حقیقت تا حالا متوجهش نمیشدم. هر کس به اندازه خودش میفهمه. نهایتش هم تا اون 1,000,000 جلد کتاب و بی نهایت جلد کتاب، کسی که به نهایتش رسیده باشه درک میکنه، اهلش درک میکنه. بنابراین میتونست همه چیزها رو، همه چیزها که نمیشد، ولی بعضی چیزها رو که میشد گفت، همه احکام رو مثلا میابرد توش. اما دیگه حکمت نبود. حکمت اینه که احکام به همین شکل که آمده بیاد. توجه فرمودین؟ اینی که اهل البیت میفهمن که ما از قرآن همه چیز را میفهمیم، یعنی هر چی میگیم از قرآن میگیم. خب اهل البیت خیلی چیزا میگن که مثلا خبر از آینده میدن یا چیزای مختلف دیگه میگن، از کجای قرآن گفتن؟ نه اهل البیت، رعیت نسبت به اونها. این جناب ابن عربی میگه که من هرچی حرف زدم تو این کتابام از خزائن قرآن اخذ کردم. از کجای قرآن؟ خزائن قرآن، نه از عبارات، از اون منشأهاش. چه رسد به امام معصوم؟ قابل قیاس نیست اصلا. خیلی از حقایق و اطوار ورای طور عالم ماده و ورای طور دنیایی هست که در دین هست، بلکه تمام اطوار وجود در دین هست، چون سیر انسان در عالم وجوده، پس همش آمده. قبلا هم گفتیم دیگه، این دو کتاب بر هم، سه کتاب بر هم منطبقن، کتاب نظام وجود با تمام عوالمش، کتاب نظام انسانی با تمام عوالمش، چون هدف از این نظام وجود انسان دیگه، انسان هر سیر کنه در نظام وجود. اگر جایی در نظام وجود باشه که انسان نتونه سیر کنه، برای انسان میشه لغو، گرچه فی نفس خودش خوب باشه و معرفیش میشه لغو، چیزی که ما اصلا نه بهش سر کار داریم، نه هیچ ارتباطی داریم، نه هیچ سیری درش داریم، برای چی گفته بشه. و بعد از اون طرف هم قرآن، قرآن این سه تا کتاب بر هم منطبقه، پس همه حقایق نظام وجود، همه اسرارش، همه ارتباطاتش، همه معارفش تو این کتاب منطبقه و آمده. بعد اهل البیت مفسر این قرآن. یه وقتی تنزل ندیم شأن اهل البیت، مثلا بگیم که اب یعنی چی، اونم بگه اب یعنی چراگاه، اینه که یه مفسر معمولی هم میتونست بگه این جور تفسیر که حقایق را بگه الی آخرش، الی ما لا نهایت لهش، مبین مفس. گاهی وقتا این گفته میشه مبین تو ذهنم میاد، بعد در حد مثلا علامه طباطبایی میاد تو ذهنم. خب حالا تفاوتش با علامه طباطبایی این که والله اعلم، مثلا من نمیدانم، شاید این باشد، نداره قطعی بگه. خب خیلی امر عظیمیه، ولی هم هر فوق این حرف هست، بگه اینه، این آیه اینه، بعد اینه، بعد اینه، بعد اینه، بیا تا من راجع به نقطه بهش برات یه هفته صحبت کن. اونم از مراتبش تا نظام نامتناهی وجود، تا نظام حق تعالی، اسماء و صفات خدا. پس این شأن اول اهل البیت که مفسر معصوم قرآنن، مفسر معصوم دینن. این یک. اون دو سه تا دیگه هم هست دیگه نمیرسیم توضیحش بدیم. دو، مفسر و مبین معصوم سنت رسول اکرم. این دوتا نکته داره. چرا گفتیم مفسر سنت پیغمبر؟ چون تشریع با قرآن است و سنت بعد از پیغمبر. تشریع کسی نمیتونه بکنه، امیرالمومنین مشرع نیست، قانونگذار نیست. نکته ای داره که چرا بهش کار نداره. سومین شأنی که اهل البیت در نظام دینداری انسان ها دارن بحث تعلیم قواعد و روش فهم قرآنه، روش فهم دینه، روش فهم سنته، اصول و قواعد دین فهمی، قرآن فهمی، سنت فهمی رو میکن. چهارمین کاری که اهل البیت دارن مرز بین حق و باطل رو مشخص میکنن، میزان حق و ناحق، میزان حق و باطل، چه در فهم چه در عمل. هر کدوم از اینا به اندازه همون بند اولش توضیح داشت دیگه، بحثمون گسترده میشد. میخوایم امشب این بحث رو اینجا تمام کنیم. پنجمین چیزی که دارن الگوی عملی و عینی دینن، تجسم دینن، قرآن مجسمه. و ششمین نکته ای که دارن در این نظام تشریع و دینداری انسان ها اون بحث امامت کبراشونه و ولایت تکوینیشون در بحث دینداری. دیدین مثلا امام معصوم به حور نگاه میکنن، یه تشر میزنن، این تشر اثرش چی بود؟ حور را در عالم شریعت، یعنی در عالم سیر، شریعت یعنی سیر به سمت خدا دیگه، پاکش میکنن، دینداریشو تغییر میدن، از یک دین به ظاهر دین و در واقع کفر به دین حقیقی، اونم با مراتب عالی خودش. این میشه شأن امامت کبرا. فقط نشون نمیدن، فقط منبر نمیرن، علاوه ما که فقط ما صحبت میکنیم، تازه اونم آغشته به خطا و خیال و غلط و اینا. این یه پله بهترش اینه که که حرف میزنه همه حرفاش حق باشه، غلط و غلوط نباشه. یه پله بالاترش اینه که در حرفهای حقی که میزنه محققانه بیان کنه، نه مقلدانه. یه پله بالاترش اینه که حق را بگه، محققانه هم باشه. تا هر کدوم از اینا هم درجات و مراتب داره دیگه، در خودش هم محقق شده باشه این حقیقت، یعنی الگوی عینی باشه خودش. ما خدا کنه به اینجا برسیم، یعنی اولا درست بگیم، ثانیا محققانه بگیم، نه اینطور که داریم میگیم، ثالثا خودمون هم یه ذره شا در خودمون پیاده کنیم. تازه این میشه یک عالم ربانی اگر کسی این کار رو کرد. کسی که حرف از رب میزنه و خودش هم نسبت با رب دارد. ولی این نیستش که فقط دستگیری باطنی که حرفا رو نه فقط آدرس نمیده، اون شأن امامت کبرای اهل البیت. البته این دستگیری باطنی رو ائمه قبلی هم انجام میدادن، چون امام همیشه بوده، حضرت ابراهیم هم امام بوده، حضرت موسی هم امام بوده، حضرت عیسی هم امام بوده، توجه فرمودین، اسحاق هم امام بوده، اونا رو انجام میدادن، این دستگیری رو اونا هم انجام میدن. امامت اهل البیت فوق اینه که باید این آیه امامت اهل البیت باز بشه تا متوجه بشیم. فعلا حالا همین مقدار که امامت کبرا و ولایت تکوینی و دستگیری عملی، یعنی حضرت برای حور که منبر نرفتن، گفتن سکلت که امک، مادرت به عزاد بشین، چیکار کرد با این تو نفس حر؟ تجربه فهمیدی؟ میگه این قابلیت داره تو محیط نامناسب باید یک تشر بهش بخوره، یک جوجه به ثمر نشسته است ولی حجاب داره، باید این تخم مرغ رو بشکن. نه که با زبانش ها، اون سکلت که عمک نیستش که اثر کرد، تصرف نفس، نفس نفیس حضرت ابا عبدالله. بعد اون تصرف اون نفس نفیس فقط تو همون فرده که تو فاصله نزدیک باش هست، نفس که دیگه اینجا و آنجا ندارد، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. کسی که مکان نداره همه جا هست، در همه جا بتونه تأثیر بزن. این فهرستی از کارهای اهل شؤون اهل البیت در عالم انسانی، اونم از حیث تشریع و دینورزی دینداری که عرض کردم. اینا دیگه ضایع شد بحثش، چون توضیح داشت، توضیحش نگفتم. قسمت اولش که مفسر حقایق قرآن بودن اجمالا توضیح عرض کردم. به صورت ما خیلی برکات داریم به واسطه یمن اهل البیت، به واسطه یمن وجودش. شما همین بحث رو به تحقیق تاریخی بکنین بعدن، ببینین اگر اهل البیت نبودن سر دین چه می آمد، به همین حسب ظاهر، چه در توحیدش، تا اینکه خدا دست و پا داره و شب جمعه روش فرش مثلا مسجد، سقف مسجد فرش مینداختن و کاه و جو میذاشتن برای خر خدا، بوده آخه اینا واقعا بوده. حنبلی گوید خدا جسم است و جان، می نشیند بر فراز آسمان، پس شب آدینه آید بر زمین، تا خبر گیرد ز اصحاب یمین. از همین ابن تیمیه که قهرمان توحید می دوننش، یکی از شاگرداش پرسید که جا عربک یعنی چی؟ از منبر آمد پایین، گفت یعنی این. از ملائک، از معاد، از معارف، از احکام، اینا اهل بیت نجات بخش دین بودن، حفاظت کردن، منجیش بودن. اگر اهل بیت نبودن عقلانیت اسلام صفر شده بود، به صفر رسیده بود. هم بلایی که سر مسیحیت آمد دید، میگه بابا این بالاخره پسر خداست، خود خداست، یکیه، پس مریم اینجا چه کار است؟ بالاخره هم عقلانیتش صفر شده بود، هم معنویت اسلام شده. این وهابی رو ببینید، یک دین خشک، احکام خشک، منهای معنویت، بی روح، سرد، خشن. چون قرن قرن رو ببینید، بحثای قرون چی بوده، نظراتشون چیا بوده راجب جبر، تفویض. اون یکی میگفته همه چی خدا خلق میکنه، ما اصلا هیچ کاری. اون یکی میگفت از آن خدا بیکاره. این قهرمان بیان معارف، اگر اهل البیت نبودن اصلا مردم بیدین شده بودن ها، خدا همونا بیدین شده بودن. یکم به وقتی که بدونید، وقتی که کسی دو طرف افراط و تفریط رو حرف میزن، یک کسی که معتدل صحبت میکنه، حق رو بیان میکنه، اونا هم جلوی افسار گسیختگیشون در رفتن به اون جهات گرفته میشه. تجسیم، خلق قرآن، ترجمه فهمیدین؟ همینه که یک کسی سرانگشتین تاریخ تحولات همین قرن یک و دو و سه رو ببینه، بعد ببینه اهل البیت چه کار کردن. بعد این از حیث معرفت و علم، از حیث عمل مسلمین چه کارا داشتن میکردن. بعضی از احکام رو من نمیتونم بگم، زشته. اینقدر مثلا لواطی را که در قرآن می‌فهمد قوم لوط رو ما سنگسار کردیم، بعضی از همین فرق اسلامی مجاز میتونه. شعرش هم مالک ابن انس گفته، شعرش هست، حکم فقهی رو به شعر گفته. بعد شما ببینید اگه این بابش باز بود همینجور حرکت کنن کار به کجا میکشید. بعد وقتی که یه کسی این وسط پاک باشه و پاکی رو بگه دیگه خودشون انجام نمیدن ها، یعنی به عنوان یک کار فقهی دیگه حداقل الان انجام نمیدن و تو بقایای نظراتشون هست. الان چرا انجام نمیدن؟ چون بر نمیتابه، چون یه حقی، یک چراغی این وسط روشن شده. یعنی خدمتی که اهل البیت به عامه مسلمین اهل تسنن کردن شاید بیشتر از شیعه هم بگیم هست، گزاف نگفته باشیم. چون اگه رها شده بودن اونا دیگه اصلا با سرعت نور رفته بودن به ناکجا آباد، به ترکستان. این اون مسائل زار، مسائل مربوط به رفتار که دیگه فوق این ها. و البته خیلی از حقایق ناب را هم نگفتن البته دیگه. برخی آرم به حسب ظرفیت به اصحابی که لیاقت و قابلیت داشتن گفتن، به اصحاب سر، به صورت عمومی نگفتن، خب اونا هم به ما نرسیده. ولی همین که رسیده یک گنج فوق العاده است. بعد جالبش اینه، اینم مثل قرآنه، یعنی همینم هم که بشکافین این از توش چی در میاد، همین روایت یک لایه باز که آدم میکنه، یعنی یه حقایق دیگه آمد، لایه بعدی حقایق بعدی، لایه بعدی یه روایت حقایق گسترده. اینم خودش از جهات اجازه وجود زیجود اهل البیت علیه و السلام. یه صلواتی اینا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ما خیلی مدیون اهل البیتیم ها، خیلی. ما باید سعی کنیم عشق به اهل البیت در خودمون هی بیشتر کنیم، زیاد کنیم. خیلی من بحر نهفته در سبویم، فریاد شکسته در گلویم. نه خاموش کنیم زمین. خورشید در آبگینه دارم، صد قلزم خون به سینه دارم. یک جرم صغیر و یک جهان داد، یک حنجره و هزار فریاد. چون قطره متصل به دریا، یک بار نهاده دل به دریا. بحری شده ام تمام گوهر، در مدح و ثنای کف حیدر. توبای تمام قد احمد، زهرا یعنی همان محمد. آن شمسه عالم هدایت، پیوند رسالت و ولایت. آن بهجت قلب قلب هستی، آینه حق و حق پرستی. رکن دگر امام خلقت، مام پدر تمام خلقت. لبخند نماز بر لب اوست، صد لیله قدر هر شب اوست. او مادر دودمان وحی است، خورشید ستارگان وحی است. جبریل کند بسی تعلم، تا در بر او کند تکلم. عنقای سحر بدان کمالش، دل بسته به نغمه بلالش. فردوس گدای فزه اوست، خاک کف پای فزه اوست. گر فاطمه رو به او کند باز، جنت به بهشت می کند ناز. احمد که خدا دهد سلامش، مأمور بود به احترامش. در محضر او قیام می کرد، بر او به ادب سلام می کرد. وقتی به نماز بست قامت، کردند فرشتگان قیامت. دیدند خدای بی نیازش فخریه نموده بر نماز است. از اوست به پا نظام اسلام، در اوست عیان تمام اسلام. احمد شده در ولاش پابست، چون دست خداست بوسدش دست. چون پرتو حق کتابت از طور، تابید شبیز چادرش نور. زان نور که بود نور ایمان، 70 یهود شد مسلمان. این یک داستانی که حضرت چادر حضرت صدیقه را دادن به یک یهودی که ازش به عنوان آریه که ازش پولی قرض بگیرن. اون بعد دید این چادر ازش نور میتابه. در آل کسای گانه محور، با بودن احمد است و حیدر. این کیست که محور رسالت، با آن همه عزت و جلالت. چون روح به بر بگیرد او را، گوید پدرت فدات زهرا. عالم همه بر درش فقیرند، مسکین و یتیم یا اسیرند. این لنگر 11 سفینه است، این محور عرش در مدینه است. خورشید گدای آفتابش، شرمنده حیاست از حجابش. از اسمت او حجاب جوشد، جز او که ذکور چهره پوشد. حیدر که امامت و ولایت دارد به جهان بی نهایت. چون فاطمه اش در سخن سفت، رازی ز کمال خیشتن گفت. حیرت زده رو به قهقرا رفت، یک باره به نزد مصطفی رفت. احمد که ز قصه بود آگاه، لبخند زد و شکفت ناگاه. که کل علوم را تجسم، بنشین ببرم بزن تبسم. که این راز نگفته با تو گویم، زهراست محمد و منویم. با این همه داشت دستش آماس، آماس برم کرد. با این همه داشت دستش آماس، گرداند زبس به خانه دستاس. انداخته بود دست او پوست، با آن همه داشت کار را دوست. چون ذات خدای خود یگانه، با فزه شریک کار خانه. فزه که ورا کنیز بودی، چون زینب او عزیز بودی. ای روح لطیف جاودانی، ای جان و تن تو آسمانی. وی مادر انبیاز آدم، وی قد نبی به محضرت خم. مرآت خدا تمام احمد، شایسته احترام احمد. 9 سال عروس بیت حیدر، آورده بر او دو مه دو اختر. ملک و ملکوت سائل تو، ما را نرسد فضائل تو. ما را نرسد سنات زهرا، خورشید کجا و مور صحرا. جایی که رسول بوسد دست، باید که لب از سخن فرو بست. موساست عصا به کف شبانت، خورشید گدای آستانت. تو دست خدا در آستینی، تو یار امام راستینی. جز دست خدا کسی نشاید، که از دست علی گره گشاید. در راه علی که ظلم دیده است، فرزند تو اولین شهید است. کی گفته که قبر تو نهان است، خاک تو فراتر از جهان است. بالله قسم ای رسول را عالم شده در مزار تو گم. بر عرشه فلک تو فلک چیست، در وسعت ملک تو ملک چیست. ارکان وجود محکم از توست، ملک و ملکوت عالم از توست. مسکین تو ای ملیکه دین، 100 باغ فدک دهد به مسکین. بالله به بهشت ناز داری، تو کی به فدک نیاز داری. تو بحر علی قیام کردی، خود را سپر امام کردی. احقاق فدک برای این بود، کان در ید دشمنان دین بود. دعا دشمن جسد شما فدک ستاند تا دست علی تهی بماند، دردا که تو را به خانه کشتند، با ضربت تازیانه کشتند، خاکم بدهند سه ضرب سیلی، خورشید بدی نگشت نیلی. تا چند کنایه و اشاره، والله شکست گوشواره. فریاد که پاره شد گلویم، بگذار همان به پرده گویم. تاریک محض نور را کشت، شیطان به بهشت حور را کشت. امت به جدال پافه شدند، بر خانه تو هجوم بردند. گیرم ز علی دو دست بستند، بازوی تو را چرا شکستند؟ ای اهل مدینه لنگتان باد، پیوسته به دل شرنگتان باد. در گلبن وحی عهد بستید، و از طایر نور پر شکستید. هم دردی با بتول این بود، حق نعم رسول این بود. ای آه نهان درون سینه، ای تیرگی شب مدینه. تو گریه مخفیانه دیدی، تو دفن بدن شبانه دیدی. آن شب که فلک شراره میریخت، و از چشم قمر ستاره میریخت. تا مولا ز فراق خون جگر بود، از هر شب خود غریب تر بود. تابوت حبیبش به دوشش، خاموش و بر آسمان خروشش. می برد کتاب قربتش را، می دید ز دور تربتش را. می سوخت به یاد آن شهیده، می رفت به قامت خمیده. دنبال جنازه با دلی چاک، هر چند قدم فتاد بر خاک. یک دست به سوی حی منان، دست دگرش به دوش سلمان. کی قبر امید حیدرستین، پاکیز گل پیمبرستین. جانان من است این تن پاک، آرام ببر بگیرش ای خاک. او صدمه بی شمار دیده، او در پس در فشار دیده. اکنون که تو گشته ای مزارش، زنهار دگر مده فشاره. امید دل مرا زمانه، بگرفت ز من به تازیانه. این از شهیده ولایت، خون کفنش کند لبایت. دستش به غلاف تیغ دشمن، گردید جدا ز دامن من. دیدند برای اولین بار، لرزید علی در آن شب تار. کس نیست جنازه را بگیرد، ای وای اگر علی بمیرد. ناگه دل شب در آن بیابان، از قبر دو دست شد نمایان.
کی مظهر اقتدار و غیرت، وی رفت فرو به بحر حیرت. من صاحب این امانت است، بسپار گل مرا به دستم. آن شب که چو گل ز هم شکفتی، زهرای مرا ز من گرفتی. بر دست تو دست او نهادم، که یاد کبود که یاس کبود بر تو دادم. دردا که گلم پر از نشان است، نیلوفر دست تازیان است.